أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به جوار رحمت الهی واصل شده اند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. برادران عزیز، صدا و سیما عذرخواهی کردن و حلال بودی طلبیدن از همه شما. بودن شاید تو ضبط برنامه یه وقتی پای ما به بدن کسی خورده، اسباب اذیت شما رو فراهم کردن، عذرخواهی کردن و حلال بودی طلبیدن. انشالله که بله، به قول حاج آقا دوستان زحمت کشیدن، محبت کردن، آمدن، شما متحمل شدید، تحمل کردید، خدا به همتون اجر عنایت کند و انشالله همه معجور و مصاب در پیشگاه الهی باشید. در ادامه آیات شریفه سوره مبارکه مؤمنون در آیه 15 بعد از بیان کیفیت خلقت انسانها در عالم ارحام و تولد اونها و زندگی دنیایی اونها، خداوند می‌فرماید ثم انکم بعد ذلک لمیتون. بعد از این زندگی دنیایی همه خواهید مرد، همه باید تشریفا رو ببرید. اینجا قنطره و پل است، گذرگاه است، توقفگاه دائمی نیست. و بعدم قرآن می‌فرماید ثم انکم یوم القیامه تبعثون. حالا که مردیدم اینطور نیست که بمیرید همه چی تمام بشه، تازه اول کاره. میبریم که بیاوریم، میمیرید که زنده شوید. یه چند تا حدیث رو من امروز در بحث همین مردن انسان‌ها و رفتن انسان‌ها خدمت عزیزان تقدیم کنم. سخنی است از آقا امام زین العابدین. امام سجاد علیه السلام می فرماید اشد و ساعات ابن آدم ثلاثه. سخت‌ترین ساعات زندگی هر کسی 3 ساعت. یعنی از این ساعات شما دشوارتر دیگه تو زندگیتون نخواهید دید، که هنوز هیچ کدام از ما هم ندیدیم، برخورد بهش نکردیم. ما گاهی اوقات یه روزی رو، حالا 4 تا کار داریم، گرفتاریم، میگیم روز سختی بود. هنوز سختی از پیشه، سختی ندیدیم، دشواری ندیدیم. امام میفرماید سختترین ساعات زندگی هر کسی 3 ساعته. اول حضرت میفرماید ساعت التي يعاين فيها ملك الموت، ساعتی که ملک الموت میاد جان کسی رو بگیره، خیلی سخته. آیا نمردیم که بفهمیم مردن یعنی چه؟ لحظه جان سپردن، لحظه دور شدن از همه چیز، میت تو بستر افتاده، یا لحظه جان دادن، میبینه خانه، زندگی، همسر، اولاد، رفیق، هر چه یه عمر دنبالش دویده داره میذاره و میره، همه چیزو. اونهایی که آماده این سفر نیستن زمین میخورن. ولذا بعضی ها رو دیدید موقع رفتنشون ناسزا میگن، کفر میگن، وابسته بوده، وابسته به همسر، وابسته به اولاد، وابسته به مال. برای مال دنیا حاضر کفرم بگد و جان ندهد. مرحوم آیه طبسی رحمت الله علیه می نویسد یه آقایی حالت سکرات موت بهش دست داد، اطرافیانش دور بسترش رو گرفته بودن، می گفتن بگو اشهد و الله اله الا الله. آیون تا نرفتید اگه وابسته هستید وابستگی ها رو قیچیش کنید، بچه تون رو دوست بدارید ولی نه در حد وابستگی. وابستگی مطلق فقط به خدا ارزش است و بس. به هر چه غیر خدا اگر بیش از حد وابسته شدی کار دستت میده. امام صادق فرمود قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو راه ندید. بله ما اگر به اهل البیت هم وابسته هستیم، برای خدا وابسته ایم. شما اگر به علی ابن ابی طالب ارادت دارید، اگر به اهل البیت ارادت دارید. حالا یکی از عزیزان اشاره کردن که از بحث توسل و شفاعت صحبت بشه، گرچه این باید ساعتها صحبت بشود. ما اگر اهل البیت رو وسیله در خانه خدا قرار میدیم و قرآن میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، شما چه وسیله‌ای بهتر از اینها در خانه خدا دارید؟ یعنی روی کره زمین شما بهتر از پیغمبر رو سراغ دارید که اون رو واسطه قرار بدید؟ امروز در زمان معاصر شخصیتی برتر از امام زمان رو میشناسید؟ پاکتر، دلسوزتر، صالحتر؟ اگه سراغ دارید برید دنبال همون. ما خوبتر از امیرالمومنین رو نمیشناسیم، خوبتر از اهل البیت رو تو عالم نمیشناسیم، اینها رو واسطه قرار میدیم. این وسیله که قرآن میفرماید ما اینها رو وسیله قرار میدیم در خانه خدا. لا یشفعون الا لمن ارتضى، قرآن میفرما شفاعت میخواید بکنید، اونای شفاعتاشون قبوله که خدا راضی باشه. خدا از امیرالمؤمنین، از پیغمبر، از اهل البیت، از انبیا قطعا راضی است، نمایندگان خدا هستند. اینها شفاعت نکنن کی شفاعت بکنه؟ اینها دستگیری نکنن کی دستگیری بکند؟ یه وقت من به یک کسی گفتم اگر شما دومی علی ابن ابی طالب و تو عالم سراغ داری، ما از امیرالمومنین دست برمیدارم. بهتر از پیغمبر اگر سراغ داری، ما میریم دنبال همون. امروز تحدی بکنید اگر کسی بهتر از امام زمان رو امروز سراغ دارد، بره دنبال اون که قطعاً چنین نیست. خب حالا ما ارادتمون و وابستگیمون به اهل البیت برای خداست، این محبت به خداست. اما آیون اگر وابسته به منزل شدید، وابسته به خودتون شدید، طرف یه بیماری میگیره از خدا میبره، سراغ دارم سرطان گرفته دیگه نماز نمیخونه، کفر میگه، سراغ دارم سرطان گرفته نمازش بهتر شده، این چقدر تفاوته؟ یکی خودشو برای خدا میخواد، میگه این بدن مال اوست، حالا خدا سرطان داره، مال خودشه، هر جوری صلاح میدونه عمل میکنه. یکی خدا رو برای خودش میخواد، میگه نه خدا چرا سرطان داده، زورش به ما رسید، کفر میگه. یکی پول رو برای خدا میخواد، یکی خدا رو برای پول میخواد. اونی که خدا رو برای پول میخواد اگر ضرر کرد از دین میبرد بلا شک، اونی که خدا رو برای پول میخواد اگر ضرر کرد میگه دیدیم مسجدم اومدیم، خدا اگه ما رو دوست میداشت نباید ما ورشکست میشدیم. خب این تو ایمانت لنگه. من یکی از برادران عزیز همین امروز سوال کرد باجا این چند روز برای ما مشکل داره ایجاد میشه، جوان بسیار خوب متدین مؤمن، خب نمیدونم مشکل چیه. گفتم یه جهتش که البلاء للولا، مشکلات برای دوستان خداست. گفت میترسم که اون جهتش باشد که خدا داره مجازات میکند یه وقتی ادبمون نکنه. گفتم اونم لطف خداست، از دو حال خارج اینجا داریم ادب میشیم یا داریم میبرن اون بالا، هر دوش لطفه، داری پاک میشی. پس این رو به فال نیک باید گرفت. آقای طبسی میگه این آقا داشت میمرد، سکراتی بهش دست داده بود، حالش سخت بود، بچه هاش دور بستر داشتن تلقینش میگفتن بابا بگو اشهد الله اله الا الله. این به فرزندانش میگفت نشکن نمیگم. اینا هم گفتن بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم. کم نبودن کسانی که زبونشون به لا اله الا الله نچرخید و مردن. ما یه آقای از مؤمنین مسجد النبی خدا رحمتش کنه فوت کرد، این بعد از نماز ذکرش این بود، تا سلام میدادن تسبیحاتو میخوندن میگفت لال از دنیا نروی بلند صلوات بفرست. اینکه آدم اون لحظه‌ای که با بگل بگیر حرفو، خیلی بچه‌هاش تعجب کردن، هرچی میگفتن بابا بگو لا اله الا الله میگفت نشکن نمیگم. اتفاقا این آقام نمرد، کار خدا بود، بعد از مدتی خوب شد، از بستر بیماری بلند شد. یه روز بچه‌ها دور بابا نشستن گفتن بابا یه سوال داریم ازت. این چه حکمتی بود؟ ما هرچی به شما میگفتیم بگو لا اله، آدم نمازخونا، آدم اهل مسجد، آدم اهل نافله، آدم روزه رو، بابا چرا زبانت به لا اله الا الله نمیچرخید؟ با خوب شد یادم آورد، برید اون ساعت بغلیمو تو جیب کتم بیارید. رفتن آورده، سنگی برداشت زد ساعت رو شکست. گفت من تو زندگیم این ساعت رو از همه چیز بیشتر دوست داشتم. لحظه سکرات که به من دست داد، ملک الموت شیطان رو مقابل خودم دیدم، توی دستش ساعت، توی دستش سنگ. شما میگفتید بگو لا اله الا الله، شیطان به من میگفت اگر گفتی لا اله الا الله این ساعتی که خیلی دوستش میداری رو میشکنم. گفت من جواب شیطان رو میدادم، میگفتم نشکن نمیگویم. حاجی قالی زیر پاتو دوست میداری؟ ابریشمیه؟ شیطان از همونجا وارد میشه. فلان بچم جانش به جان من گره خورده، جانت باید به رضایت خدا گره بخوره. زمینت میزند این کار، زمینت میزند. مرحوم حضرت امام میفرمان استاد ما آیت الله العظمای شاه آبادی بزرگ بودن، ایشون یکی از بچه هاشو خیلی دوست میداشت. ها دیدید بعضی بچه ها خودشون یک جودتی دارن، ظهور و بروزی تو محبت دارن، اخلاقشون رفتارشون بیشتر مورد رضایت پدر مادره، تو دل پدر مادر بیشتر جا میکنن. ایشون یکی از بچه‌هاشو خیلی دوست می‌داشت، مرحوم آیت الله شاه آبادی عارف بود، به امام گفته بود که من مدت‌ها در خانه خدا التماس کردم که خدایا محبت به این بچه رو تو وجود من بیار پایی که موقع مردن راحت جان بده. بعضیا موقع مردن میگن بچت یا خدا، میگه بچه. خونت یا خدا، میگه خانه. موجودی بانکت یا خدا، موجودی بانک. چون نبریده. اینکه علی علیه السلام میفرماید موتو قبل ان تموتو و زنو قبل ان توزنو، بمیرید قبل از این که شماها را بمیرانن، نه اینکه خودکشی کنی. یعنی مردم دل از علایق بکنید، دل از وابستگی هاتون جدا کنید. اگر دل از علایق کنده باشی به منزل بار خود افکنده باشی. عزیز داشته باش، بچهات هم عزیزن، خونه داشته باش، ثروت داشته باش، دنیا داشته باش، ولی ذره ای حب به این دنیا تو وجودت لانه نکنه که کار دستت میداد. مرحوم آیت الله میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین، ایشون کتاب قوانین الاصولش از کتابهای وزین اصولی شیعه است. مرحوم میرزای قمی شخصیتی است که میگن یک کسی خواب میرزای قمی رو دید بعد از فوتش، گفت جناب میرزای قمی، حضرت معصومه سلام الله علیها، اللهم صل علیها، شفاعت گناهکاران مردم قم رو خواهد کرد. مرحوم میرزا فرمود شأن حضرت معصومه بالاتر از اینه که فقط گناهکاران قم رو شفاعت کند. حضرت معصومه گناهکاران امت جدش رو شفاعت می کند، مردم قم رو من شفاعت می کنم. این میرزاست. استادی بزرگ، همدرس سید مهدی بحرالعلوم، شخصیتی برجسته در عالم شیعه، معاصر بود ایشون با فتح‌علی‌شاه قاجار. فتح‌علی‌شاه قاجار اینجور که تو تاریخ میگن عیال زیاد گرفت، حالا نوع گرفتن عیالاش هم همش اشکال شرعی داشته. حالا من تو این وادی نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم، اینم تو ماه رمضان رو بخوایم به یه گوشه‌ای از گوشه‌های تلخ تاریخ و زشت تاریخ بپردازیم. بیش از 600 دختر و 400 پسر از فتح‌علی‌شاه باقی مون. تاریخ نوشته که قریب به 1000 تا زن صیغه‌ای و رسمی داشت. خانم ما قدر شوهراتونو بدون. به همین یکی هم ساختن، شکر خدا میکنن. من نمیدونم چه مرامی داشتن اینا. حالا گاهی اوقات میرفت دختری رو اگه براش گزارش میکردن، دختر فلان تاجر، دختر فلان کس، فلان مثلا مالک، فلان شخصیت، دختری داره، اول میفرستاد خواستگاری. اگه میدادن با زبون خوش میدادن، نمیدادن یک مامورایی داشت اینا دختر رو میدزدیدن، دختر رو میدزدیدن، میبردن تو دربار. عاقد درباری هم داشت، عاقد صیغه عقد رو میخوند، به زور دختر مردم بردن حجله. این دختر یه شب دو شب با فتح‌علی‌شاه بود، بعد میفتاد تو حرم سرا. چقدر مفاسد تو این حرم سراهای قاجاری اتفاق افتاد. خب این آقا برای دختراش دنبال داماد خوب میگشت، برای پسراش هم دنبال عروس خوب بود. کسی که اینقدر اولاد داشته باشد، خب هر جا میرسید، هر شهری میرد، تا یه جوان خوبی پیدا میکرد. حالا اگه امروز میمد مسجد رسول، این جوانای مسجد رو ایشون مثلا سوا میکرد برای دختراش. جوان به این خوبی یه سفر آمد قم. خب میرزای قمی معاصر بود با فتح‌علی‌شاه، به عنوان ادب آمد منزل میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانی. وقتی که نشست، شاه نشسته، عده از وزرام نشسته بودن، یه وقتی دیدن یک جوان خیلی خوش سیما، خوش قامت، رشید آمد مثلا تو مجلس شربت آورده از شاه و مهمان ها پذیرایی کنه. شاه یک نظر این جوان رو که دید، خیلی جوان برازنده شایسته است، به درد دومادی میخوره. رو کرد به آقای میرزای قمی، گفت این آقا چه نسبتی به شما داره؟ و این پسر ماست. به به به، دیگه پسر آقام از نورون علا نور. گفت آقا ما میخوایم افتخار با بیت مرجعیت و وصلت با بیت مرجعیت برامون اتفاق بیفته. حالا با زرنگی هم گفت، مثلا دخترون بشه کنیز شما بود، عروس شما بود، ما افتخار وصلت باشیم. از این حرفایی که بعضی ها تعارف میکنن سن دارم نمیارز، سرم به فدایت به شرط رگ نبرم. گفت میخوایم که افتخار وصلت با بیت مرجعیت رو شما پیدا کنیم، من میخوام آقازادتون بشه دامادم. فتح آیه میرزای قمی که بیدار کاره، آقا ما با شما همکف نیستیم، شما دختر تو دربار بزرگ شده، پسر من پسر یه طلبه است، تو زندگی طلبگی بار اومده، دختر شما سطح توقعاتش متناسب با دربار پسر من نمیتونه جوابگوی نیازها و خواسته های دختر شما باشد. گو آقا شما مشکل مالی رو مطرح میکنی، من خانه میدم، شغل میدم، پول میدم، زندگی رو مهیا میکنم برای پسر شما که نه دختر من به زحمت بیفتد نه پسر شما، دیگه چی میخوای؟ هرچه میرزای قمی زد که رأی فتحعلی شاه رو منحرف کند، فتحعلی شاه جواب داد، گو آقا اینا رو من حل میکنم، خانش با من، شغلش با من، هرچه شما بگید من انجام نم، فقط شما اجازه بدید این وصلت سر بگید. بالاخره معلوم میرزای قمی رو ساکت کرد، گو آقا من میرم تهران، دستور میدم مقدمات عقد رو آماده کنن، شما با فامیل و داماد و یه عده تشریف بیارید تهران برای مراسم عروسی. آیون آدم عاقل اینه، حالا بچه هم خونه مفتی گیرش میاد، دینشو میبازد. مرحوم میرزای قمی میدانست که اگر پول این فتحعلی شاه تو شکم این بچه آمد، این دیانت و انسانیت و معنویت رخت برمیبندد. و حضار محترم، لقمه حرام انسان را میبرد تا سرحد امام کشی. سید الشهدا رو لقمه حرام کش. امام حسین روز عاشورا فرمود لقد ملعت بطونکم عن الحرام، شکماتون از حرام پر شده. طرف میاد میگه آقا من آیه قرآن میخونم مسخره میکنن. بله پیغمبرم میخون مسخرش میکردن. کسی که لقمه حرام تو شکمشه شما میخون بپذیره؟ تو درآمداتون دقت کنید، تو مخارجتون دقت کنید، تو نونی که تو سفره زن و بچه میگذاریم دقت کنید. این بچه فردا اگر لقمه شبه ناک خورد، انعکاس حرام خوریش برمیگرده سر همین پدر و مادر، گریبان همین زندگی رو میگیرد. میرزا میدانست که این پول حرام فتحعلی شاه، این پولای بادآورده تو شکم این بچه که آمد، دیگه تربیت خونسا میشه، ضایع میشه. شاه رفت به طرف تهران، میگن شب شد، میرزای قمی نیمه شب بلند شد، گفت پروردگارا بچه‌مو تا به این ساعت خوب تربیت کرده، اگر شاه دست بر نمیداره و این وصلت رو میخواد به انجام برساند، خدایا مرگ پسرم را برسان، راضیم به داغش بنشینم، ولی به وصلت این گونه اش هرگز. میتونی بچه تو اینجوری دوست بداری؟ مؤمن میتونی بگی اگر خدایا این بچه داره از شما میبرد، ببرش قبل از این که نرفته؟ بالاتر از اینو من بگم، امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق میگه خدایا اگر عمر من شده چراگاه شیطان، ببرم قبل از این که عجلت برسد و در گناه من رو ببرم. میتونی خودتو برای خدا دوست بداری؟ یعنی خود رو برای خدا خواستن. ان کان عمری مرتعا للشیطان، کسی جرأت داره اینجوری با قاطعیت حرف بزنه؟ خدایا اگر عمر من چراگاه شیطان شده، فاقبضنی الیک، جانم را بستان قبل از اینکه غضبت بیاید و من را در حال سخط تو جان بگیرم. یعنی مردم حتی جان خودتون رو هم برای خدا بخواد، بگید خدا یا زندگی رو تو حدی میخوام که تو مسیر شما باشم، اگه یه روزی دارم از این زندگی از مسیر شما جدا میشم، ببرم ثروت تا جایی میخوام که تو راه شما باشد، مقام تا حدی که شما راضی باشید، این بچه رو تا زمانی میخوام که با شما باشد، از شما ببرد از خدا نمیبرم اما از فرزند میبرم. میرزا از که پروردگار رو اگر بناز این وصله از سر بگیری، من میدونم این بچه دین براش نمیمونه تو تشکیلات فتحعلی شاه، جانش رو بستان. آقا همون نیمه شب این بچه مبتلا به تب شدید شد، دعای پدر مستجابه. پیغمبر فرمود چند تا دعا اینا مستجابه، دعا الوالد لولده، دعای پدر در حق اولاد. جوون ها به باباهاتون بگید دعاتون کنه. کسانی که پدراتون از دست دادید بر سر تربت پدرهاتون برید، از روح پاکشون بخواید دعاتون کنن. دعاء الوالد لولده، دعاء المریض حتی یبرع، مریض تا خوب نشده. دیدن مریض که میریم گویا التماس دعا، تو همین حال مریضی تو بستری دعامون کن. دعاء الحاج حتی یصدر، حاجی تو از حج بر نگشته دعاش مستجابه. دعاء المظلوم حتی ینتصر، مظلومی که به ایش ظلم شده تا به حقش نرسیده دعا بکنه دعاش مستجاب. و دعاء الاخ المؤمن لاخیه به زهر الغیب، دعای برادران دینی پشت سر یک دیگر، یعنی شما پشت سر برادر دینید، برادر دینی پشت سر شما. بعد پیغمبر فرمود اسرع و هازه دعوات، با سرعت ترین دعا در اجابت دعای برادر دینی پشت سر برادر دینی است. هم دیگر رو دعا کنید، هر چی خوب برای خودتون میخواید برای دیگران بخواید. دعا برای دیگران میکنید، دعا برای خودت برمیگرده تو زندگی خودت. خب پدر است، میرزای قمی است، دعا کرد گفت خدایا اگر بناسی وصل از سر بگیری بچه رو ببر. همون نیمه شب بچه تب شدید کرد، این جوان فردا حال سخت شد، روز بعد تب شدت بیماری قوت پیدا کرد، به روز سوم نرسید بچه مرد. جنازه فرزندشون تشییع کرده، خیلی سخته، ما تصورش نمیتونیم بکنیم بچه آمون به یک درد جانکای مبتلا بشن تا بمیرن. چقدر بعضیا ایمانشون بالاست، میگه خدایا خوب تربیتش کردم، اگه میخواد از این به بعد برود خراب بشه تا خراب نشده ببرش. این میشه اوج ایمان. بردن این آقازاده رو تو قبرستان قم دفن کردن. ناصرالدین شاه داشت، فتح‌الدین شاه داشت تدارک ازدواج رو میدید، به شاه خبر دادن، گفتن داماد از دنیا رفت. خود مرحوم میرزای قمی فهمیدم من خودم میدانم که این پسر به دعای خودم رفت، بچه‌مو دوست می‌داشتم، نمی‌خواستم چند سبای دنیا. مگه چند سال می‌خواد زندگی کنی؟ حالی جوان چند سال می‌خواد زندگی کنه؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ فتح‌الدین‌شاه کجا رفت؟ ناصرالدین‌شاه کجا رفت؟ سلاطین کجا رفتن؟ گذشتگان ما کجا رفتن؟ باید آخر بری. حالا 60 سال 70 سال تو کاخ زندگی کن، بعدش باید بری تو قبر. گفت نمیخواستم این فرزندم آخرتش تباه بشه، آخرتش ضایع بشه. خب ساعت مردن ساعت سختی است. لذا کسانی که از علایق دنیایی وابسته جدا نشدن، لحظه مردن شیطان کمال استفاده رو میکنه. حالا مردم انقطاع پیدا کنید از ما سوی الله، از هر چیزی جز خداست و رنگ تعلق میگیرد جدا بشه. ببینید به چه چیزهایی وابسته هستی؟ آقا یه آجر خونش رو کم و زیاد کنن گوش فلک رو کر میکنه، یه خطی بیفته رو دیوار خونش آسمان رو به زمین میدوزد. خب بنده خدا تو فردا میخوای بذاری بری خونه رو، تو شش دنگ خونه رو ازت میگیرن، تو یک خراشی رو ماشینت افتاده، هرچی از دهنت در میاد نثار طرف میکنه، طرف میگه معذرت میخوام، یه غلط کردی معذرت میخوام، این ناسزا میگی. تو فردا شش دنگه این ماشین رو چطور میذاری میری؟ میگن عطار نیشابوری که شد عارف، اول کار که مولوی میگن هر هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. میگن عطار، عطاری داشت تو دکانش کار میکرد، یه روز دید یک آقای آمد پیرمردی اون طرف مغازه تو کوچه، به این زل زد. اینو مشغول کارش بودید نه 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت نیم ساعت یه ساعت دو ساعت خسته شد. وا چه ده نگاه میکنی؟ اون پیرمرد گفت که من در عجبم، تو چطور میخوای بذاری یا بری؟ خیلی وابسته این مغازتی، خیلی وابسته این جعبه‌های عطاری دستی، چجور میخوای جون بدی؟ و همونطور که تو جون میدی تو من چطور میمیری؟ والا میگم چطور میمیرم. گوشه کوچه خوابید، یک دستاری داشت، دستار کشید رو خودش خوابید. عطار فکر کرد این داره تعارف میکنه. بعد از یه نیم ساعت من صدای زد، گفت بلند شد، دید مثل که سالها مرده. مردم موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که شماها را بمیرانند. قبل از اینکه ملک الموت انفصال ایجاد کنه بین شما و وابستگی ها، خودتون از این وابستگی ها جدا بشید. و زنو قبل ان توزنو، قبل از که در قیامت وزنتون کنن چه کار کردید، تا تو دنیا هستید وزن کن. ماه رمضان تمام شد، چقدر صله رحم کردی؟ دل دردمندو چقدر به دست آوردی؟ نکنه روز 29 ماه رمضان هنوز با خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه، خاله، نکنه تو مجالس بیایم، تو محافل بریم، قرآن رو سر گرفته باشیم، هنوز رذائل را از خودمون نزدوده باشیم؟ نکنه هنوز این خصلت های ناپسند تو وجود ما هنوز شکل گرفته و خارج نشده؟ بله، مسجد آمدن بسیار خوب، دعا خوندن بسیار خوب، اما اخلاق دینی، خلقیات قرآن باید تو زندگی ما اجرا بشه. پس ساعت اول امام سجاد فرمود ساعتی که ملک الموت به سراغ شما میاد، و ساعت التی یقوم فیها من قبره، دومین ساعت سخت زندگی همه شما ساعتی است که از قبر میارنتون بیرون تو محشر، خیلی سخته. او ساعت هم ساعت بعث است و نشر است. و ساعت سوم ساعتی است که در پیشگاه خدا حاضرتون میکنن پای میزان الاعمال، ببینن چه کار کردی. ساعت التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى فاما الى الجنه و اما الى النار، یا بهشتی یا دوزخی. پروردگارا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. صلواتی ختم نمایید. ثم انکم یوم القیامه تبعثون. خب در ادامه همین آیات شریفه سوره مؤمنون خدا میفرماد بعد از زندگی میمیرید، بعد از مردن مبعوث میشید، دوباره میآوریم شما رو و دوباره خلقتون میکنیم. حالا بعضیا تو این خلقت مجدد عجیب دوچار شک و تردیدن، به پیغمبرم میگفتن که خدا پروردگار میتونه ما را وقتی که خاک شدیم، وقتی که پوسیده شدیم، دوباره ما رو انشاء کند، دوباره ما رو خلق کند. خدا میفرماد ما قبل از این که شما به دنیا بیاید مدلی از شما نبود، شما رو اینجوری آفریدیم. امکان دوباره بعث رو میکنید، امکان نشر دوباره رو میکنید. شما قبل از اینکه توی عالم بیاد ماکتی و نمودی از شما نبود، ما شما رو خلق کردیم. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما خلقتون کردیم. یک بار شما رو آفریدیم، نمیتونیم دوباره شما رو بیاوریم. از هیچ شما رو خلق کردیم، کردیم شما رو نطفه و بعدم اون مراحلی که قرآن فرمود. به پیغمبر خطاب میکردن یا رسول الله، یعنی ما بعد از این که مردیم و تبدیل به عظام شدیم، استخوان شدیم، اینا لمبعوثون، آیا دوباره ما رو بر میگردونن؟ وقتی که خاک شدیم، استخوان شدیم، پوسیدیم، چطور میشه این بدنی که پوسیده شد تبدیل به خاک شد دوباره برگردد؟ اول آباؤنا الاولون، پدرامونم یعنی میان، اونا هم خدا میتونه بیاره. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. همه رو میاریم، همه رو تو یک وقت جمع میکنیم. این میقات یوم معلوم یعنی همه رو همزمان. حالی وقتی گروه گروه میارن، شیرازی ها جدا، تهرانی ها جدا، قرن فلان جدا، خدا همه انسان ها تو یک وقت، تو یک زمان، در یک مجموع حاضر میکن. ما شما رو خلق کردیم، دوباره میاریمتون، قبلا هم آوردیم شما را. خب قرآن میفرماید ثم انکم یوم القیامه تبعثون. یک نکته را من اینجا خدمت عزیزان عرض کنم، اینم بعضیا اشتباه میکنن، توجهی ندارن. گاهی وقت بعضیا تقاضای مرگ از خدا میکنن. این رو امام صادق می‌فرماید تقاضای خوبی نیست. اول من دفع شبه بکنم. بله حضرت زهرای مرضیه تو حالت حضرت دارد که فرمودن اللهم عجل وفاتی سریعا. زهرای مرضیه اون بانوی با عظمت با اون سختی ها و حرمان هایی که در زمان خودش نسبت به ولایت و بیت و شخص خودش دید، دیگه زندگی برای حضرت زهرا واقعا کشنده بود. نمیتوانست ببیند رهبر عالم بشریت تو خانه غریبانه نشسته و کیا بر جای علی تکیه زدن، حرمتش رو شکستن، اموالش رو مصادره کردن، همسرش را خانه نشین کردن. اون استثناست. ما هم حضرت زهرا نیستیم، ما همه اون کارامون میلنگه، تعارف ندارد. اگر زمانی شدید ایمانتون مثل ایمان فاطمه زهرا، بعد مرگتون از خدا بخواد. ما بگیم خدا مرگمون بده، مرگ اول گرفتاری ماست، اول فلاکت ماست. کیه تو این مجلس که بگه مرگ اول راحت منه؟ کیه تو این مجلس که بگه من بمیرم میدانم در رستگاریم؟ ما این علمو نداریم. فاطمه زهرا مقام عصمت داشت. فاطمه زهرا احادیث متواتر بر عظمتش، اول من یدخل الجنه الفاطمه. بله اگر کسی به این ایمانم رسید، بله خب دیگه نمیخواد بمونه. ماندن در دنیا به تعبیر امیرالمومنین برای انسانهای خوب الهی، اگر عجلی که خدا براشون مقدر کرده نبود، ولولا العجل الذی کتب الله علیهم لما استقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا من الثواب و خوفا من العقاب. امیر المومنین فرمود بنده های خوب خدا اگر اون عجلی که خدا براشون مقرر فرموده نبود، اینا یه لحظه مایل به ادامه زندگی هم نبودن، اینا میخواستن برن برسن به مقاماتشون. اما یه نکته رو، ماها مقام اون مقام عصمت نیست. خطا و لغزش هم داریم، کاستی هم در اعمالمون هست. حضرت عباسی مرگتون از خدا نخواهید که اول گرفتاریه. چی بخواید؟ ببینید امام صادق چی میفرماید. امام صادق میفرماید حضرت رسیدن به یه آقایی، لرجلن یتمن الموت، آرزوی مرگ میکرد، به خدای مرگم بده، مرگ برسد. امام صادق فرمودن تمن الحیات، زندگی از خدا بخواه. شما تو نوع دعاهای ائمه یک دعا ندارید که ائمه آموخته باشن مرگ رو از خدا تقاضا کنه. همش ورزقنی رزقن واسعا عمرن طویلا، همش بحث عمر طولانی است، رزق وسیع. خدایا طول عمر به ما بده. حالا چرا طول عمر؟ ببینید امام ششم چی میفرماد. حضرت فرمود تمن الحیات، آرزوی زندگی رو بکن، بگو خدایا طول عمر به ما بده، خدایا این ماه رمضان آخرین رمضانمون نباشه. تو پرانتز یه جمله بگم، یه سال حج بودی، یه آدمی حالا میبینمش آقای خوبی هم هست، مغازه داری بود، آمدیم از پله های مسجد الحرام، یه صبحی بود بیام بالا، دیدم تو پله های مسجد الحرام مقابل رکن عراقی که این سمتش حجرالاسوده، این سمتش اجرا که هجر اسماعیل، این سمتش مقام ابراهیم، مقابل رکن عراقی استاده بود، یک قسمهای قلازون شدادی داشت به خدا میداد. خدا یا به اولیاءت قسم، به انبیاءت قسم، به کسانی که در این بیت طواف کردن قسم، دیگه قسمتم نکن که اینجا بیام. قسم ها رو که داشت میداد من داشتم رد میشدم، گفتم اینم چه دعایی میخواد بکنه؟ فکرم این همه داره قسم میده بگه امام زمان بیاد. خدا یه جو عقل بده. خواجه عبدالله انصاری میگه الهی اون را که عقل دادی چه ندادی، و اون را که عقل ندادی چه دادی. من ایستادم کنجکاو شدم که چه دعایی میخواد، دیدم گفت قسمتم نشود، رفتم نزدیک، گفتم همه دعایی بود؟ گفت بله. گفتم کفنی امراته؟ گفت برای چی؟ گفتم آماده مردن باش، دلیل دارم. خیلی ها رو من دیدم، هر کسی رو من دیدم از حج برگشت گفت دیگه خسته شدم نمیخوام حج برم، عجلش رسید. روایت داریم اگر کسی از زیارت خانه خدا اظهار خستگی کرد، تومارش برچیده می شود. معاویه ملعون او سالی که به درک واصل شد، امام صادق فرمود اومد حج، خسته شد یه خورده تو طواف و اعمال، یه شعری گفت، گفت دیگه من زنده باشم نه حج میام نه عمره. همون سال به درک واصل شد، به سال نمی کشد. دیدم افرادی رو که به سال نکشیده، کفران نعمت، ناسپاسی. تو نمیدانی چقدر خدا نعمت داره بهت میده تو این طواف. و هر هفت دور طواف امام صادق فرمود 6000 درجه بهت میدن، 6000 گناه بخشیده میشود، 6000 حاجت برآورده میشود. این توفیق باید بزنه زیر دلت. یک نماز میخوانی معادل است با 1,000,000 نماز در مساجد دیگر کفران نعمت میکنی. نگاهت به کعبه عبادت، نگاه میکنی هرچه با این چشم گناه کردی همه میریزد. یک مرتبه بگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، امام صادق میفرماید برابری میکند با خراج عراقین 1,000,000 دینار طلا. اینو کجا میتونی پیدا کنی؟ گفتم کفنی امرات، گفت برای چی؟ گفتم روایت داریم اگر کسی گفت خدا یا سفر آخرم باشه میمیرد در همون سال. گفت آجا راست میگی؟ گفتم بله، فکر شوخیت میکنم. برو منتظر باش تو این چند ماه دیگه تمامی. گفت غلط کردم، دوید رفت طرف کعبه، افتاد رو زمین، گفت الهی العف الهی عرفم رو پس گرفتم، کلی زجه زد، بعد بلند شد گفت آقا خدا از سر زنم نگذره، این زن منو بدبخت کرد. گفتم چون؟ گفت مالو کرده حمال بازار، هی برو تو این پارچه فروشی، برو تو اون فلان، هی ما دنبال. این گفت کلافه کرد من رو تو این سفر از دست زنم. گفتم حالا زنت تو رو کلافه کرده، بی انصاف، تو باید بیا اینجا یه حرفو بزنی، میگه خدای سفر آخرم باشه. مردم تمنی حیات بکنید، خدا خلقتون کرده زیر دلمون میذاره، میگه آب خدا مرگمونو برسون، خدا مرگت بده، مرگم بده. حرفی که خیلی ها میزنیم. امام فرمود تمنی الحیات، زندگی رو از خدا بخواید. لتوتی لا یتعصی، تا اطاعت خدا رو بکنی نه نافرمانی خدا. بگو خدایا یه عمر طولانی ازت میخوام که تو مسیر خودت باشم، خدایا 10 رمضان دیگرم ما رو زنده بدار، بیای مسجد روزه بریم، عبادت کنیم، ذکر بگیم، قرآن بخونیم، افطاری بدیم، انفاق کنیم، کار خیر کنیم. اینو بخواید. مگه تو همین دعای ماه رمضان نخوندید ورزقنی حج بیت کل حرام؟ تو دعای ابو حمزه فی عامی هازا و فی کل عام. خدا تو هستیم، تو هر وقت هستیم بیایم حج، تو هر وقت هستیم کار خیر انجام بدیم. امام فرمود از خدا عمر طولانی بخواید تا اطاعت خدا رو بکنید، نه نافرمانی الهی. فلان تعیش فتطیع خیر لک، امام فرمود اگر تو زنده باشی و اطاعت امر خدا بکنی بهتر از این است که بمیری گناه نکنی اطاعتم نکنی. چون آدم مرده که کاری ازش نمیاد، کسی که مرد دیگه مرده، نه گناه میکند نه ثواب غیر از اینه. حالا میگم مگر در مواردی که ورثه به یادش باشن، میت جنازهش میذارن تو قبر، این دیگه نه طاعت انجام میده نه معصیت. امام صادق میگه ما تو زنده باشی اطاعت خدا بکنی بهتر است یا بمیری نه اطاعت نه گناه؟ خب مسلما زنده باشی و اطاعت کنی که خیلی بهتره. و خود ائمه هم آموختن عمر طولانی رو از خدا بخواد. اینم از خدا بخواد که این فرصت دنیا، چون شما هر چه بیشتر تو دنیاتون کار کنید آخرت مقامات شما عالیتر و والاتر و بالاتره. یکی دو مطلب من اینجا اشاره کنم، چون گفتیم از ساعات سخت زندگی ساعات سکراته. اونایی که دوست دارن راحت برون، راحت بمیرن، امام صادق میفرماد من احب به این یخفف الله عز و جل انه سکرات الموت. اونایی که دوست دارن سکرات موتشون راحت باشه، راحت این لباس دنیایی رو بکنن، روح از این بدن خارج بشود، به محضر خدا برمن، دو کار اینا بکنن. اگرم تا حالا نکردید این چند ساعت باقی مانده رو تلاش کن. فلیکن لقرابتهی وصولا، اول با بستگانش ارتباطش رو برقرار کن، اخلاقش با خیشاوندانش خوب باشه، با ارهامش مهربان باشه. صله رحم اگه داشتید، با فامیلتون اگه خوب بودید، شماها الگو هستید. اگر یه آدم مسجدی مذهبی با رحم خودش قهر بود، دیگران شما رو میکنن الگو، میگن ببین این هیئتی و مسجدی و روزرو اخلاقش اینه، وای به حال بقیه. من بارها شنیدم ها. همین امروز آقای آمده و میگه آقا من اصلا داره دینم متزلزل میشه. چرا؟ گفت از بعضی از متدینین، از بعضی از مؤمنین، از بعضی از خوبا چه دیدم. گفتم اونا آدم های بدی هن. الگوی تو رسول الله است، الگوی تو امیرالمومنینه، الگوی تو من نیستم. من طلبم اگر اشتباه کردم منو نکن الگو. پیغمبر الگوست، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ولی آیون چه بخوایم چه نخوایم تأثیر میذاریم. من پدر مسجدی متدین اگر با خواهر خودم قهرم، بچه ها میبینن میگن این دینه که این داره. باز یکی از مؤمنین همین امروز به من گفت، خانم دختری آمده میگه آج آقا ما نفرین پدرمون میکنیم که خدا مرگش بده. این پدر ادعای دیانتش میشه، ادعای نمازش میشه، ادعای روزش میشه، ولی نمیدانید خانمشو کتک میزند، ناسزا میگوید. این چه نمازیه که میخونی؟ دست رو زنت بلند میکنی؟ دست رو بچهات بلند میکنی؟ همین جام رو دلسوزی به همه پدرها یه چی بگم، اگه بچه هاتونو کتک زدید ازشون حلال بودی به طلبی، و الا قیامت شما در فرار، بچه هاتون در تعقیبتون. بچه شما بوده حق نداشتی بزنی، حق نداشتی سیلی بزنی. تو قبر همچی سیلی به صورتت بخوابونن که حال جا بیاد. فحش دادی، ناسزا گفتی. ای که قرآن می فرماد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، روز قیامت روزیست که همه از هم فرار می کنه. یعنی بابا از بچه فرار می کنه. نکنه این بچه طلبکار باشه، بگه بابا یه زمان یه نیشگونی به ما گرفتید سیاه کرد، کفارشو بده. الان بینید حلال بودی به طلبی، تربیت می خواهی بکنی، کی گفته کتک بزنی؟ راه بی راه می روند با منطق. پیغمبر ببینید اینا که راه بیراه میرفتن، نوح فرزندش راه بیراه رفت، حضرت نوح یه پس گردنی به بچه‌ای زد، حضرت نوح یه مشت به بچه‌ای زد، نوح نصیحت کرد. آیان محترم، وظیفه اون ارشاد کن، وظیفه اون تذکر بدین عزیزم، فرزندم، پسرم، دخترم، راهش این نیست بابا جان، به خدا قسم با اخلاق بهتر میان تو راه تا با بد اخلاقی. ما این طرح انس با فطرت دیشب هم عرض کردم، جلسه افطاری بود، کارشناسا رو ما دعوت کرده بودیم، اعزه روحانیت و بعضی از اساتید دانشگاه تو همین چمرا، هفته ای دو شب اینجا داره مشاوره داده میشه. تو این یک سال 3 مسیحی آمدن مسلمان شدن تو همین طرح. دیشب یکی از این مسیحی ها آمده و تو مجلس، یکی از دوستان گفت این آقای فلانی از اسمش آورد، فامیل اسمش مسیحی بود، تا من اسمش رو با مسیحی آوردم بدش آمد. بلند شد گفت آقا دیگه من اسمم مهدی است. گفت نام مسیحی منو دیگه نیارید. ببینید آیون اخلاق، حوصله، تحمل. مسیحی مسلمان و شیعه می کند، بد اخلاقی شیعه را لا مذهب میکنه. تندخویی با تحمل داشت. بله حالا من ناراحتم، البته من فرزندم وقتی که میبینم رفتارش خداپسندانه‌ست آتش میگیرم، ولی چگونه باید اینو تربیت کرد؟ خودم میتونم عرض بسنم، نمیتونم دستش بذارم تو دست دین، با 4 کارشناس صحبت کنه. دختر مسیحی تو همین شیراز تو همین تر آمد با ما صحبت کرد. به این رمضان قسم 3 جلسه این دختر آمد اسلام آورد. دختر بی سواد نبودا، دختری که فوق لیسانس داشت گفت حاج آقا من مدت هاست دارم رو اسلام تحقیق میکنم. گفت میدونید چی شد که تو اسلام افتادم به فکر؟ گفت با پدرم رفتیم در مصر، باباش در فرانسه تجارت داره، الان اینا فرانسه زندگی میکنن، هر از چند ماهی میاد شیراز، گاهی اوقات همینجا میاد سراغ ما. بهش گفتم تو دیگه مبلغ اسلامی در فرانسه، داره کار میکنه همین دختری که تازه مسلمان شده، و ما مسلمونامون تو این شیراز تو خونه خودمون برادر به برادر حرف نمیزنیم، پدر به فرزند قهره، مادر به دخترش یک کلمه حرف نمیزند. خب داریم میبازیم قافیه را، داریم از دست میدیم عزیزانمون رو. گفت من با پدرم رفتم جامعه الازهر، گفتن که یک قسمتی کتابخانه جامعه الازهر بود، کتابهای مسیحیت بود. گفت یک انجیل برنابایی بود، گفتم رو پوست گوسفند نوشته شده، توی ویترین بود. گفت من این انجیل رو که نگاه کردم، اون قسمتی که مربوط به پیغمبر آخر از زمان بود، وعده حضرت مسیح نسبت به پیغمبر آخر از زمان، دیدم دو سطرش رو شمع آب کرده بودم، ریخته بودم رو عبارات، رو اون پوست. گفت همین شد برای من جای سوال که یه چیزی اینجا بوده که افتاده و از تو انجیل ها برداشتن. اینی که مسیح داره میفرماد من بشارت میدم در آینده به آمدن، دیگه پاک شد. گفت آمدم، ولی میدونی این دختر مسیحی به من چی گفت؟ یه چیزی گفت خیلی خجالت کشیدم، آیون آبرو دین رو حفظ کنیم. آمده و پای منبر ما توی مجلسی گفت آقا شما منبر بودید، مگر غیبت در اسلام حرام نیست؟ گفتم چرا؟ گفت پای منبر شما بعضی از این خانم‌ها که نشسته بودن داشتن غیبت می‌کردن. گفت رو اسلام من خیلی تحقیق کردم، اسلام همه چیزش کامله، قرآن حرف نداره، پیغمبر حرف نداره، ائمه حرف ندارن، ولی چرا مسلمونا اینجوریان؟ چرا دروغ تحویل هم میدن؟ والی که قرآن فرمود ویل للمکذبین، چرا غیبت میکند؟ و حالی که قرآن فرمود لا تکتب بعضهم بعضا، چرا ربا میخورن؟ چرا بد اخلاقی میکنن؟ چرا ظلم میکنن؟ گفتم شما معیارت پیغمبر، معیارت قرآنه، مسلمونا معیار تو نیستن. مسلمونا اونایی که خوبن خوب مسلمونایین، اونایی هم که بدن بد مسلمونایین. تو نگاه مسلمونا نکن، نگاه پیغمبر کن. این دختر خدا گواه است از بعضی از دخترهای مسلمان شیعه ما بهتر جدیتر داره در پاریس کار میکنه. بودن بعضی از دوستان دیدن اوائل که اسلام آورد پدرش اینو زد، پای این رو شکست. من توی مجلسی گفتم آی پدرهای مسلمان به اندازه یک پدر مسیحی رو اسلامتون تعصب داشته باشید. آقایی میگفت به یک کسی گفتم آقا دخترت داره میشه باهایی، گفت والا اختیارش با خودش، آزاده، شیعه امام زمان همینطوری. من نمیگم کتک بزنی، من نمیگم برخورده با خشونت داشته باشید، ولی مثل اون بابای مسیحی که رو دختر مسلمان خودش تعصب غلط داشت، شما تعصب صحیح داشته باشید. آقا آمده میگه سر این پل چمران خانمی رو میگه نیمه شب اوریان میخواد سوار یه ماشینی بشه، رسیدی ماشین فرار کرد، ما سوار کردیم، لباساشو تو ماشین پوشیده. خونت کجا؟ ثابت کیه؟ مادرت کیه؟ پدرت کیه؟ از گو آدرس داده رفتیم در خونهشون ساعت 1:30 بعد از نیمه شب. گو زنگ زدیم لا اله الا الله، مادری اومده از این دختر رسواتر، سیگار دم دهنش. بله این دختر شماست؟ بله دختر منه. خانم میدونی دختر تو کجا جمع کردیم؟ چه جور جمع کردیم؟ یا آزاده، اختیارش با خودشه، شما چه کار دارید مزاحمت ایجاد میکنید؟ از کوزه همون برون تراود که در روز فردا بعد برای این دختر بدترین اتفاقات بیفته، نظامو میبرن زیر سوال، نظام جمهوری اسلامی، اسلام، انقلاب، شهدا. خب تو داری بد زندگی میکنی، ما یه خورده رو دینمون تعصب داشته باشیم، دقت داشته باشیم. حضار محترم فامیلتون رو دریابید. مقام معظم رهبری میفرمودن امروز بهترین روش برای جذب گفتگوی چهره به چهره است. تحمل کنید عزیزانتون، میخوای حرفاشونو بشنوید، بابا چته حرف بزن. خود این شنیدن حرف دیگران، پیغمبری کارو میکرد، اصلا طرف تخلیه میشد، آرام میشد. وقتی میدید شخصیتی داری بهش میدید، بارها شده افراد مدن حرف زدن، حالا کاری هم از دست ما بر نمیاد، خوب که حرفاشو میدن، والا اینا کاری از دست من، میگه همین که حرفمو شنیدی آروم شده. ما گاهی اوقات بچه‌هامونو تحمل نمی‌کنیم، فامیلمونو در نمی‌یابیم. جلسات فامیلی بگیرید، هفته یه بار. خدا بهتون امکانات داری، امکانات ازتون می‌گیرن ها. خونه داری، امکانات داری، وضعیت خوبه، می‌تونی 4 تا رو جمع کنی، 4 تا رو جمع کن. فامیلتو دریاب، یه نفر رو بکنید معیار، محور، اداره کنه جلساتو. خانواده رو که من می‌شناسم، این جلسات فامیلیشون مستقر و مستدامه، بچه‌هاشون در امنیت به سر میبرن. شبهاتی دارن، جواب بدیم شبهات اینا رو. خب جوان حقشه، 4 تا شبهه میشنود، شما هم جوابش ندید، میبینید یواش یواش از دین جدا میشه، از دین میبرن. آقای من میشناسم معلم با حقوق معلمی سالها قبل وضعی هم نداشت، میگو آج آقا من هر هفته شب جمعه تمام فامیل رو دعوت میکنم، 30-40 نفر، یه دعای کامل تو خونه خودمون، یه جعبه کیک میگیرم، یه سینی چایی، یه دعای کمیل سری میخونیم، یه روایت از پیغمبر، بعدم بلند شن برم. روز قیامت یه آقای معلم رو بیارن سر پل صراط، میگن حاجی چرا از این عقب موندی؟ تو فامیلت پیشکشت، بچه های خودتو جمع کردی دوتا روایت براشون بگی؟ امام صادق فرمود وقتی دور بر هم میشین حرفای ما رو میزنید، گفتیم نتیجه نگرفتیم، سخن گفتیم و به راه نیامدن. نمیدونن یه بخش عمده مشکلات اخلاقی و انحرافات اجتماعی مال ندانستنه. نمیدونن، عناد ندارن، دشمن دین نیست، نشنیده، متوجه نیست. خب امام صادق میفرماد اگر میخواد جان دادنتون آسان باشد، با فامیل و رحمتون قرابت کنید. شما آدم خوبی هستی، برو انرژی مثبت بده، برو دستگیری کن. جوون همسایت داره دینش میره، پشت را نکن به او رد شو، برو. اهل پشت بیاد سوال کنه، نیست نیاد. فلیکن لقرابت ای وصولا و به والدیه بار را. هر کی میخواد سکرات موت برش آسان بشه به پدر و مادرش احسان کن. احترام، احسان به پدر و مادر، آسان جان دادن رو به دنبال داره. پدر و مادر در قید حیات نیستن، ماه رمضونه، انفاق کنید، افطاری دادید، کار خیر کردید، قرآن خواندید، هدیه به رو اونها بکنید. فاذا کان کذلک، امام صادق فرمود اگر چنین کردید، حبنا الله عز وجل علیه سکرات الموت، خدا سکرات موت رو براتون آسون میکنه، خیلی راحت میری. ولم یوسف او فی حیات ای فقر ابدا، اونایی که از فقر میترسن، راهکار پولدار شدن رو بگیرید امروز. به خدا قسم از صبح تا شب دویدن دنبال بازار و پول کسی رو به جایی نمیرسونه. امروز فرمول فقر زدایی رو از زبان امام صادق روز 29 ماه رمضان به همتون بگم، هر که از فقر بدش میاد، هر که دوست دارد همیشه دستش پر باشد، محتاج خلق نباشد، سربلند باشد تو جامعه، امام صادق میفرماید یکی با فامیلتون ارتباطتون رو قوی کنید، قرابت فامیلی رو وصل کنید، و دوم به پدر و مادراتون احترام کنید. حالا یه آقا شش ماه میدوه این طرف و اون طرف، یه احوالی از خواهرش نمیگیره، یه احوالی از برادرش نمیگیره، یه سری به پدرش نمیزنه، یه سری به مادرش نمیزنه، مادر میذاره خانه سالمندان، پدر رو میذارن تو کارتون، میذارن سر راه. ما میخوایم نتیجه بگیریم. راه رهایی از مشکلات مالی، خیلی ها رو من دیدم آیان، خیلی ها رو من دیدم. یا آقا یه سفری با ما همسفر بود، وضع مالیش خیلی خوب، الانم زنده است، هم پدر هم پسر، حالا اسم نمیارم شاد راضی نباشن، تو کاروان ما بودن، وضع مالی بسیار خوب. مادر بزرگ این پسرم همراهش بود، یه پیرزنی بود خیلی فرتود، اینا هم بعضی مالشون خوب بودا. آمدیم تو مسجد الحرام، آمدن که بالاخره از این تختای روان اون موقع سریرها بود بگیرن، اینا پول داشتن بدن. تا پدر آمد بره تخت سریر بگیره پول بده، پسر ببین بچه اینجوری با تربیت کرد، دوید گفت بابا صبر کن صبر کن، گفت بابا افتخار طواف دادن مادر بزرگمو به من بده، گفت مادر بزرگ زحمتت نیست و دوش من باشی؟ گفت نه، من خودم اینو دیدم، ها تو کاروان ما بودن، مادر بزرگش رو دوش گرفت هفت دور طواف داد، گفت میخوام این توفیق برا من بماند، بچه باید اینجوری تربیت کرد. خب این میدونه راه رسیدن به پول کجاست، راه رسیدن به پول که کلا سر خلق گذاشتن نیست، تاریک رفتن و تاریک آمدن نیست، رضایت خدا رو در نظر بگیرید، ببین خدا چه میکنه با شما، مشتری میفرسته سراغت، برکت تو مالت میدن. الان همون آقایی که دارم میگم مادر بزرگش فوت کرد، وضع مالی بسیار خوب، توفیقاتی خدا به اینا داده، در ایام مختلف سال مجالس عزاداری، سینه زنی، هیئت، اطعام، کمک به مساجد، الحمدلله موفقن. بعد خود اون جوان گفت آج آقا من هرچی نون دارم میخورم از احترام به بابام. جوونا همش تو دانشگاه رفتن و چهار تا فرمول یاد گرفتن نیست، خوشبختی اگر میخواید ادب به پدر و مادر، سعادت اگر میخواید اخلاق خوب نسبت به فامیل و خانوادتون. من سوادم این توبه، جواب سلام باباشو نده، خیره خیره به باباش نگاه کنه، به مادر صدا بلند کنه، اینا نکبت میاره تو زندگی، گره میزند به زندگی انسانها. امام صادق فرمود اگر میخواید تو زندگیتون هیچ وقت فقر نبینید، این دو چیزو رعایت کنید. یک نکته دیگر رو من عرایزم رو تمام کنم، اینم انشاءالله باشه مایه امیدواری همه ما. این روایت گرچه دو تا روایت دیگر هم بود و جمع‌بندی کنیم، امام صادق فرمود ما یموت به موال لنا، کسی از شیعیان ما نیست که بمیرد، شیعه موالی دوستدار واقعی، و مبغض لاعدائنا، و کسی که دشمن ما مبغض دشمنان ماست، ما رو دوست می‌داره، دشمنانمون رو هم دشمن می‌داره. الا و یحذره رسول الله. اللهم صل علی، موقع مردن رسول خدا را کنار بسترش می‌بیند، و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین را می‌بیند. فیسره و یسره و نسره و یسره و یبشره، هم خوشحال می‌شود هم بشارت بهش میدن، هم شادش می‌کنن. پیغمبر اهل البیت وقتی میان هم شادش می‌کنن هم بشارت بهش میدن. نعوذ بالله و ان کان غیر موال، اما اگر کسی موالی نبود، غیر موال لنا، دوستدار ما نبود، نراهم به حیث و یسوعه، میبیند اولیاء الهی رو ولی به وضعی که نسوعه، خود این میت میبیند این اولیاء الهی از اون نگرانند و ناراحت. و دلیل علی ذلک قول امیر المؤمنین، امام صادق فرمود دلیل بر این حرف، امام صادق فرمود سخن امیر المؤمنین است به حارث همدانی، یا هار و همدان من یمت یرانی، ای پسر همدان هر کسی که بمیرد، من مؤمنن او منافقن، چه مؤمن چه منافق، قبلا، ما مقابل او هستیم، ما پیش روی او هستیم، آیون یه جوری زندگی کنیم که وقتی به محضر امیر المؤمنین لحظه مردن روبرو میشیم شرمنده نشیم، یسوعه برای ما اتفاق نیفته. خب روز پایان است، من یه نکته هم عرض کنم، برادر عزیزی است که اشاره کردن ایشون کسالتی داشتن چندین سال آلوده به اعتیاد بودن، الحمدلله کنار گذاشتن، ترک کردن، وضع بسیار خوب، تجارب خوبی برای ترک اعتیاد داره. امروز هم تو مجلس هستن، عنوان کردن که من حاضرم یه فضایی دستم بدن، تجربه دارم، معتادها رو ترک بدن. یه فضای هزار متری، زمینای ول، باغای ول، جایی که افتاده بی استفاده، مردم یه مدتی هم دست این آقا به جامعتون خدمت کنید، جلوی اعتیادها رو بگیریم. ما میگیم اعتیاد بعد معتاد باید ترک کنه، اما شرایطم فراهم میکنی؟ این آقا میگه من هر جا رفتم جوابم ندادن. حالا تو این جمعیت اگر کسی سراغ داری که ملکی دارد، باقی دارد، بلا استفاده افتاده تو سطح اطراف شهر، این میگه من میخوام اونجا یک مرکزی تأسیس کنم، بلدم هستم، خودمم ترک کردم، تجربه کار دارم، خوب میتونم ترک بدم کسانی که مبتلا شدن و آلوده شدن. اینو انشالله اگر کسی رو سراغ دارید هستن در مجلس، راهنمایی کنید. بنیاد فرنگی حضرت مهدی موعود و کمک به کارهای مهدویت انشاءالله فراموشتان نشود. حضور در مسجد، من اعتقادم اینه که شماها همه تون مسجدی هستید، حالا تو طول سال مساجد محل نزدیک منزل، محل کارتون، چون بعضی از شهرستان میان، از گویوم میان، از دکوک میان، قطعنی چهره هایی رو که من میبینم اول وقت در هر وقتی تو مساجد هستن، ولی عرضم اینه که در همون محل و جایی که هستید هم خودتون مشرف به مسجد بشید، هم دیگران را دعوت به آمدن به مسجد بکنید. یه نکته دیگرم بگم، زکات فطرتون رو تا تو فامیلتون فقیره دست من نیاد بدید. آی مردم، اول فامیلتون، اول رحمتون، اول بستگانتون، نیارید بدید تحویل مساجد. تو فامیلتون فقیر نیست؟ اگر نیست بیارید، اگر هست نیارید. قرآن هم میفرماد، روایات هم داریم، اول اقربائتون بذارید کنار، امشب قبل از اذان مغرب به تعداد نانخورهاتون بذارید کنار، انشاءالله بعد قبل از نماز عید فطر اگر توانستید بپردازید، یعنی عجلن باید بکنید تو پرداخت. آقا آمده زکات فطره پارسالش امسال آورده داره میده. گفتم ماشاءالله به صبر شما، شما صبر تو اینجوری داری از چه استفاده میکنی؟ تو پرداخت که عجله نمی کنیم، یک سامیه گذاشته بودم به یکی بدم، پیداش نکردم، حالا ماه رمضون رسیده بدید. بله، مبلغ زکات فطره 3 کیلو گندم احتیاط بکنید آیون 2000 تومن بدید اقرب به ثوابه. اما اینم بگم 2000 تومن کف قضیه است. اگر کسی بخواد برای هر نفری تو خونش 50000 تومن بده هیچ اشکالی نداره، خدا بیشتر بهتون بده. 3 کیلو گندمشو میگن 2000 تومن، 3 کیلو برنج اگر خواستید حساب کنید 6000 و 7000، 3 کیلو خرما یا 3 کیلو عرض شود که آذوقه رو مثلا حساب کنید، این حداقل میگن 2000 تومن. اینم بیمه میکند شما رو تو 1 سال زندگی. انشاءالله این زکات فطره رو، حالا آیونی که دارم میخواد برنج بده اشکالی نداره، 5 نفرید 5 تا 3 کیلو 15 کیلو برنج بردارید بذارید کنار، برید بدید به اون خانواده مستمندی که میشناسید، یا جنس بدید یا معادلش رو بدید. فامیلتون رو اول تو اولویت بذارید، اگر کسی تو فامیل فقیر سراغ نداره اون وقت بسپارد در اختیار مراکزی که کمک ها رو جمع آوری میکنن. خب پول رو تو حرام نباید خرج، فقیر باید باشه. حالا اهل نماز نیست، منکر نماز نباید، جوری نباشه که منکر نماز باشه. یکی کسی میگه اصلا من نماز قبول ندارم، دین قبول ندارم. یکی میگه آقا من روم سیاست، حوصله نماز خوندن ندارم. این فقیره، به خانوادهش میشه کمک کرد، به بستگانش و فرزندانش میشه کمک کرد. خب روز پایان است، من یه جریان یادم آمد این رو هم اشاره کنم. فطریه رو به سومالی نمیشه داد، فطریه رو باید تو شیراز خرج کنی، برای سومالی از پولای دیگه تون بدید. سومالی بالاخره الحمدلله این مسجد هم خوب کمک کردن، اگر همه مسجدها مثل اینجا کمک میکردن الحمدلله این سومالی دوباره موضعشون برکت میکرد. ولی خب حالا اینجا بکنم حدود چقدر جمع شد؟ 20 میلیون جمع شد. حالا امروز هم که شما باز کمک کردید، خدا خیر بده ازشون به همتون و خدا از همتون قبول کنه. اما فطریه تا تو فامیلتون هست به غیر فامیل نمیتونی بدی، تا تو محله از جای دیگه نمیتونی ببری، تا تو شیراز فقیره بیرون از شیراز نمیتونی زکات فطره رو ببری. فطریاتون هم اینجا انشاءالله خرج کنید، به فقیرم میشه داد تا حد یک سالش. خب پایان مد طعام، مد طعام برای اینهایی که روزه نیستن، آیت الله العظمای مکارم فرمان که 750 گرم گندم که تبدیل به نان بشه با یک آذوقه همراهش 700 تومن. بقیه مراجع فرمان 500 تومن. کسی که بیمار بود نتونست برود و اگر این بیماریش ادامه داره تا سال آینده و میدونه نمیتونه برود، به ازای هر روزی مقلدین مقام معظم رهبری آیت الله سیستانی بقیه مراجع 500 تومن. آیت الله مکارم میفرمان چون باید یه آذوقه یک چیزی هم همراه نون نون باشد، به قول شیرازی ها قاطق داشته باشه، با قاطقش 700 تومن. حالا تو ببینیم مقلد کی هستید، با قاطق باید بیرید یا بی قاطق بدید؟ بله، حالا همون که شما میگید. علی ای حال اینم نظر آیت الله عظمای مکارم. مسئله دیگه دارید؟ فقیر، فقیر یعنی کسی که فقیر، سوال خوبی کردن، فقیر معناش نیست که دست جلو مردم دراز کنه. فقیر به کسی گفته می شود که تو اداره زندگیش معطل باشه. حالا اگه کارمنده مای 400 هزار تومن هم حقوق میگیره، بچهای بزرگ داره، دانشگاهی داره، دختر دم بخت داره، خرج داره، این 400 تومن که خرج میشه میشه میخوره به بدهکاری، اینو میگن فقیر. فقیر کاسب، سرمایه هم دارد، مغازه هم دارد، ولی نمیچرخ زندگیش، افتاده تو بدهکاری. اگر کسی اسراف نباشد، اگر کسی زندگیش معطل هست و نمیچرخد، اون رو عد شود که میگنش فقیر، میشه به اون کمک کرد تا حد یک سالش هم میتوان به او از زکات کمک کرد. خب خدا از همه قبول کند. روز پایان است. تو یکی از عزیزان گفتن آقا شما از حضرت رقیه چی نگفتی؟ حتی ظاهرا من ذهنم میاد روزه حضرت رقیه رو خواندیم یه روز، ولی اشکال نداره حالا امروز بریم در خانه اون طفل خردسال امام حسین، اون بانویی که من خودم یه جریان دیدم از حضرت رقیه، اینو به رأی العین دیدم بگم روزه بخونه. یه سالی ما کربلا مشرف شدیم، از کربلا رفتیم سوریه، زمان صدام بود. یه آقایی شیرازی است، الان هستش یه آقا، دختری داشت سرطان خون داشت، این دخترش هم با ما بود، تو جمع ما بود. این آقا هم از اول سفر گفت که فلانی من دخترم رو هم آوردم و این سرطان خون داره، دکترهام جوابش کردن. حالا این آخرین دیگه تیره تو ترکش ماست، اومدیم برش خدمت امام حسین امیر المومنین. بعدش هم چون زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه بود، گفت بلکه این زوات مقدسه کاری بکنه. خب ما هم تو این سفر خیلی به دوستان گفتیم مریضا رو دعا کنید، و این دخترم تب شدید میکرد، یعنی آمپول های آورده بودن باید بهش تزریق میشد. این آمپول هم خیلی زحمت داشت، تو یخ باید نگه میداشتن، تو مرز اینا خیلی تو زحمت افتادن، چون یه خورده اگر این آمپول ها گرما میدید فاسد میشد. با یه مشقتی از بالاخره مرز خسروی که ما وارد شدیم، این بیچاره ها همه یه دغدغه‌شون این دختر بود و رسیدگی به این. خب نجف و کربلا و کاظمین و سامرا تمام شد، بعد رفتیم مرز ولید به طرف سوریه. سوریه هم بنابود 3 روز ما اونجا باشیم. روز اول، روز دوم، تقریبا شب سوم که فرداش باید برمیگشتیم، پدر خیلی دل شکسته بود. فردا که عازم شدیم برای برگشت، دیدم این پدر تمام این باقی مانده آمپول ها رو ریخت دور. دیدم خیلی خوشحال و گریه میکرد، گفت فلانی من حاجتم از حضرت رقیه گرفتم. گفتم چی شد؟ گفت دیشب من رفتم تو حرم خیلی دلم شکست، به حضرت رقیه گفتم من این بچه‌مو آوردم، این دخترمو، دکترام جوابش کرد. شما جواب دادید دادید، من پیش پدرتون امیرو بردم، پیش جدتون امیرالمومنینم بردم، پیش این اولیاء الهی هم بردم، حالا آخر خط آمدم خدمت شما، پیش عمتون زینبم بردم. اگر بچم خوب نشد برگشتم ایران، دیگه به هر کی رسیدم میگم زیارت ندید، میگم نرید کربلا، نرید شام، اینا جواب کسی نمیدن، اینا مشکل کسی رو حل نمی کنن. گفت با دل شکسته این رو به حضرت رقیه گفتم. این آقا میگفت آمدم در هتل، دخترم خواب بود، یه دفعه از خواب بیدار شد، گفت بابا الان یه خوابی دیدم، یه خانم دختر کوچلوی آمد به خواب من، گفت تو دیگه خوب شدی، ولی به باباتم بگو نکنه بره راه زائرهای ما را منحرف کند، دیگه نره به کسی بگه رقیه جواب نمیدهد، حسین جواب نمیدهد. این دختر از اون سال که بیش از 10 سال داره میگذرد سلامتی رو کامل پیدا کرد. گفت پیغمبر که هر کس زد دری، عاقبت زن در برون آید سری. گر تو بنشینی سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. رقیه کجا و خراب کجا؟ این نازدانه 3-4 ساله تو خرابه شام، خرابه ای که نه سقف دارد نه فرش دارد. نیمه های شب از خواب بیدار شد، ای صدا می زده ابتا ابتا ابتا، بابا 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 بابا. خدا نکنه سایه پدری از سر خانه ای کوتاه بشد، تو اون خانه بچه خردسال باشه. دیدید یه وقتی بچه‌های کوچک یتیم سراغ بابا رو میگیرن، آتش به دل دیگران میزنن، هر کاری گردن رو قیه رو آرام کنن و آرام نمیگره. میگم من بابام رو میخوایم، اولیا مجلل زینبم متأثر شد، اهل خراب همه به گریه افتادن، اون شب رو قیه شده روز خانه خرابه. یه وقت یزید گفت ببرید محبوبشو براش، حاجتمندا ای خانم با دستان کوچلوش حوائج بزرگ و برآورده می کند. بگیم ای دختر حسین، اگه تا این ساعت کاری برا خودمون نکردیم، شما یا آبرودار و واسطه قرار میدیم. یه وقت یه طبقی مقابلش رو زمین قرار گرفت، صدا زد عمه من قضا نمیخواستم که قضا برام آوردن. بی بی زینب فرمود عزیزم رو پوشو بردار، اون که تو میخوای در میانه یه طبق رو پوشو گنار زد. دید سر بریده بابا با اون دزدان گوجلو زر بابا رو تو آغوش گرفت، چند جمله بیشتر سخن نگفت. یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو در این کودکی یتیم کرد؟ بابا کی مازنت رو با خون سرت رنگین کرد؟ بابا چه کسی رگای گلوی تو را برید؟ یه وقت دیدن صدا خاموش شد، حسینیا آمدن نزدیک، دیدن سر یک درف، رقیم یک درف، همه بگیم یا حسین.